والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم اون نکته رو ملاحظه کردم، اتفاقا آیه آرستان در اونجا ما صراحتا مطرح کرده ایم که مفهوم مدلول التزامی به لزوم بیان، نه در قبلش یک مسئله وجود داره که اون ذهن شما رو این مقدار به نظرم مشغول کرد و اون اینه که ما در جواب آقای بروجردی، من تمام ذهنم بود باز دوباره ملاحظه کردم دیشب والا آقای میوازیم زنگ زده بود گفتم آقای بروجردی خب بحث عقلی میدونستن، ما در دفاع از لفظی بودن میگیم که آقا چه بیانه بل معنی الاخص باشه چه بیانه بل معنی الام باشه حتما بحث لفظیه، یعنی اونجا بعدم نمیگیم که بیانه بل معنی الاخص نمیگیم انتفاع حق.
ما تو پاراگراف آخر اونجا اینه که از آنجا که بین مدلول منظوری و مدلول التزامی ملازمه از نوع ملازمه دلالت التزامی هست، حالا یا بیان به معنی
الان
و یا
بیان به معنی،
خب نه
ملازمه بین معنی الان لفظیه، لذا بحث لفظیه، این در بحث لفظیه، این درست هم گفتیم آقا چه یا لذا گفتیم اتفاقا دورم گفتیم یا بیان به معنی الان یا بیان به معنی الان ما کار بیان نداریم. بعد در ادامه بحث این سوال هستن در ذیل دو تا نکته مطرح میکنیم که یکی دو تا نکته مطرحه و یکی دو تا سوال مطرحه و اون سوال اینه که خب شما در مباحث گذشتتون روشن کردید که لامحاله این بحث لفظی هست به اعتبار ملازمه، اما روشن نکردید که این بیان بالمعنی الاخص یا بیان بالمعنی العام که فرمایش آقای ناینی رو میاریم خبط و خلط ایشون رو میاریم و بعد میگیم که این بیان بالمعنی الاخص و هیچ شک درش نیست. در نوشته های خودم یه خورده واضح‌تر، ولی خب در اینجا نه، در اینجا هر چند لحاظ کردم دیدم در نوشته هایم که آقای میرمزین تنظیم کردن کاملا مسئله رساس. خب عرض می‌کنیم در ادامه بحث مفاهیم خاتمه ای را در باب دلالت اقتضا تنبیه و اشاره باید متذکر بشویم. عرض می کنیم جمله ترکیبی از دو حالت خارج نیست، یا علاوه بر دلالت منطقی برخوردار از دلالت مفهومی است، دلالت مفهومی هست، یا این که دلالت مفهومی ندارد. دلالت مفهومی در مباحث گذشته‌ای که مفصل مطرح شد به دلالت التزامی به نحو لزوم بیان بالمعنی الاخص گفته می شود که یا مفهوم موافقت است یا مفهوم مخالفت. اما خود دلالت غیر مفهومی در حقیقت دو قسم است. قسم اول دلالت منطقی صریح است، یعنی دلالت جمله بر مدلولی که این جمله بر اساس مفرداتی که برخوردار از آنهاست به حسب دلالت تصوری دلالت بر آن نماید. خود همین الفاظ بالمطابقه دلالت دارن، این مهم دلالت صریح اسمش رو بذارن منطقی صریح. دوم دلالت منطقی غیر صریح است، یعنی دلالت بر مدلولی که جمله فقط با تکیه بر مفردادش دلالت بر آن ندارد، برای که نیاز به ضمیمه یا توجه به سیاق کلام و یا به دلالت التزامی غیر بیان دارد. این قسم دوم دلالتی هست که در اکثر قریب به اتفاق کتب اصولی عامه دلالت منطقی با وصف غیر صریح معرفی شده است و اعازمی مثل صاحب فصول مرزای قمی از جمله کسانی هستند که این نوع دلالت را دلالت منطقی دانستن. صاحب فصول غیر صریح دیگه، بله، یعنی به تبع عامه عمدتاً میگن این دلالت منطقی. بعضی هم اساساً این قسم را تصوری دیگه ندارد. منطقی تصوریه تقریبا، اینا رو حالا بحث خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد، بحث تصدیقی دیگه اضافه میشه. اگر یادتون باشه در لزوم غیر بیان ما همه حرف رو زدیم، گفتیم اصلا در لزوم غیر بیان صریح تصوریه. بله، خب بعضی هم اساسا این قسم را داخل در دلالت مفهومی در مقابل دلالت منطقی می دانند. منطقی بعضی گفتن نه خیر آقا، این اصلا این قسم دومه شما نباید بگیم آقا منطقی غیر صریح، نه طبعا این مفهومه. منطقی یعنی اونی که به دلالت تصور به مطابق دلالت کنه، هر اون چه غیر از این باشه میشه مفهومی. بله، حالا این نظریه را محقق کلباسی در اشارات نه به حسب الفاظه
شما از حالی دارید اصطلاحی بحث
مفهومی
عدم
دارید، خب نه اینا به هر حال میگن مفهومیه، ما منطقی رو یک بله آره دیگه بله مفهومی، حالا میشه یا میشه بلزوم بیانه بالمعنی لخص، یا بلزوم بیانه بالمعنی العلام، یا بلزوم غیر بیان، یا به وجود با توجه به سیاق کلام، به هر چیزی که مخواد باشه.
بله
نه میگن ما مفهومی میگیم، اینو منطقی نمیگیم، نمیگه اینو منطقی. بله
این قسم را داخل در دلالت مفهومی میگیم، چون ما مفهومی خرد میشه، این قسم را
حالا بله اصلا درسته مفهومی مینامن. این نظریه را محقق کلباسی، البته اینا منشأ اثره ها، یعنی این که ما دلالت مفهومی بدانیم یا دلالت منطقی بدانیم، درسته ما خودمون تفاوتی در جهت ظهور بین دلالت منطقی و مفهومی نمی، اما ادهی دلالت منطقی رو مقدمه بر دلالت مفهومی میبینن بر شدت و ضعف، لذا این نیست که ذکر این اقوال آقا بی اثر باشه، نیاز به دقت داره ببینید کجا اثر داره. متاسفانه عدم توجه به اون آثار باعث میشه عده خب بگن آقا زوائده و زوائده و اینا بحثای بی خوده و چرا کشش میدیم و چرا مطرح میکنیم این. بله منطقه
منطقه
حالا من در همین جا به ذهنم آمد چون این آمدن به من هم گفتن. حالا اگر یادم نره انشالله آقای میرمعزیرم بگم که مجموعه مباحثی رو که ما تا به الان داشته ایم که ثمرات علمی و عملی اونها رو ما در مباحث همه ذکر کردیم، یعنی چرا جمع آوریش میخوام بشه، یعنی جمع آوری مجموعه ثمرات علمی و عملی مباحثی که ما مطرح کردیم در هر بحثی، این خیلی میتونیم اگه جمع آوری بشه و حتی به صورت چیزی منتشر بشه، حالا چه در تلگرام اصلا منتشر بشه چه در غیر تلگرام اصلا جمع آوری بشه، این خیلی میتونه مفید باشه.
آقایون اساتید مدرسه گلپایگانی هر کدامشون ثمرات داره مباحثی که شما ذکر کردن، این آقایون بدون نگاه عمومی به چشم بسته فقط هوشیگری کردن با اسم کاربرای دیگه علکی نقد.
نه که نظر اونا آمدن آخه اخیرا پیش من، نه اینا آمدن همین قبل از تابستون هم باید چندین بار که تماس میگرفتن من نمیگذاشتم، ولی خب دیگه لامحاله آخرش آمدن. بله ولی متاسفانه نه اینا خراب شدن، اینو من بهشون گفتم که من اون روز اولی که شما آمدید پیش من اون کتاب قطور رو جمع آور کرده بوده 400 خورده صفحه، من به لحاظ که خطری میدیدم طرح این عنوان رو در حوزه نگاه کردم این نوشته رو، به شما گفتم اینو کرده 200 صفحه، یعنی 450 صفحه رو شد چی؟ 200 صفحه. بعد باز اون 200 صفحه هم تازه که آوردید گفتم ناشی از اینه که دقت‌های علمی در مباحث اصولی تو این وجود نداره، بازم گوش نکردید. ولی الان من صراحتاً به شما میگم، حتی خیلی صریح من گفتم ببینید آقا، ادعا در حوزه باید زمانی بشود که فرد ثبوتاً اثباتاً در اون علم پذیرفته شده باشه. شما آیا یک دور بحث خارج جدی کردید مباحث اصول رو؟ کنکاش کردید نظریات آغازیافت؟ من مفصل اینا رو گفتم، خیلی سریعم گفتم چند سال قبل، 3-4 سال قبل که پیش من آمدین بهتون گفتم این بحث رو مطرح نکنید در جو عمومی حوزه، به ماها بگید جوابتون رو میگیرید. من گفت همونجا گفتم جوابتون رو میگیرید، اما حرف رو گوش نکرد.
بله الان تقریبا یک ماه به شدت پیامهاشو
توهین مستقیم به مراجع. خب حالا اون اونا به جا نمیرسه. علی با من سخنگوی
حوزه مصاحبه کرد به عنوان روز چیز، اینا به شدت گفتن اگه مجلات حوزوی زمانی مجلات حوزوی هستن که انتقاد به مراجع رو مطرح کنن، درد دل طلبا رو مطرح کنن، خدا میخونه
متوجه میشه. نه اونم
رویه جدیده.
نه او بعید نیست، ولی خب در این حال اگر چون چند نفر از آقایونم به من گفتن که چون نگاه کردن از آقایون مدرسین درس خارج هم هستن، یعنی بحثا رو دیدن، خاطر اینا نگاه میکنن، بعضیشون که حالا دیگه یه خورده تواضع دارن به ما میگن، خیلی هاشون هم نمیگن، ولی چند نفر از آقایون به من گفتن که ما چون بحثا رو که ملاحظه کردیم بحث ثمرات، اگر این مجموعه جمع بشه، یعنی تا همین جای بحث که شده مجموعه ثمراتی که در مباحث مطرح شده جمع آوری بشه، این خیلی میتونه منشأ اثر بشه در این که این ذهنیتی که بعضا ایجاد میشه چیز بکنه. خب این نظریه را محقق کلباسی در اشارات حالا و سید محشی قزوینی، آقا میخواید تا هفته آینده ادامه پیدا کنه، این نظریه را محقق کلباسی در اشارات و سید محشی قزوینی در حاشیه قوانین، نه در قوانین، حاشیه قوانین به تفتازانی نسبت دادن. و در معاصرین ما هم صاحب عنایت الاصول محشی کفایه همین نظریه را مطرح فرمودند که فرمودند این مفهوم است نه منطق. بعضی هم بله بله ها. علاوه البته اینم اضافه کنید در قبل از بحث معاصرین که غزالی در مستصفا هم همین نظریه را داره، یعنی داخل در مفهوم، یعنی میگه این منطوق نیست، این قسم دوم منطوق نیست، غزالی در المستصفا. بعضی دیگر این قسم را یک نوع دلالت سومی جدای از دلالت منطوقی و یا مفهومی جمله می دانند و از آن به دلالت سیاقیه تعبیر کرده اند، مثل علامه مظفر در اصول الفقه به تبع استادش محقق نائینی در اجود، و از جمله کسانی هم که در عصر ما همین نظریه را من ملاحظه کردم که دارن، استاد بزرگوارمون حجای وحیده، ایشون هم میفرماید که این دلالت، دلالت جدای از دلالت مفهوم و مفهوم لفظ و یا منطوق است. خب و در هر صورت این قسم دوم خودش به سه قسم تقسیم شده است: یکی دلالت اقتضا است، دومی دلالت تنبیه و یا ایما است، سومی دلالت اشاره است، و برای روشن شدن مفهوم هر یک از این سه قسم دلالات و همینطور تبیین جایگاه هر یک از اینها در بحث از دلالات جملات ترکیبیه مستعمله در لسان شارع، لازم هست پیرامون هر یک از این سه قسم علاهده بحث شود.
مدعای حضرت عالی
هنوز ما عرض میکنیم، طبیعه خواهیم که بحث خواهیم. قسم اول دلالت اقتضا است. در تعریف دلالت اقتضا عبارات مختلفی در کتب محققین به کار گرفته شده است، مثل ما لا یکون المتکلم الا بهی صادقا. دلالت اقتضا آن است که متکلم در گفتارش صادق شناخته نمیشد مگر به این که اون کلامش بر اون دلالت کنه. و یا الدلالت المقصودت التي يتوقف صدق الكلام او صحته عليها. با مراجعه به مجموع بیاناتی که اعاظم اصولی در این باب مطرح فرمودن، ما به این نتیجه می رسیم که بهترین تعریف این است که بگوییم دلالت الاقتضاء دلالت اللفظ علی المعنی الذی، دلالت اللفظ علی المعنی الذی لا یقتضیه لفظ به نفسهی و به صریح صیغتهی، بل یقتضیه کون مدلولهی مقصودا للمتکلم، بحیث یتوقف صدق کلامهی او تصحیح کلامهی، صحت شرعی و عقلی چرا صدق الا از خواهیم کرد، علا دلالتهی علا ذاک المدلول. دلالت اقتضا اینه که اولا لفظ دلالت بر اون معنا به عنوان این لفظ دلالت ندارد، مثل وسأل القریه که ما میخواییم اهل القریه رو بگیم، اما وسأل القریه دلالتی ندارد به الفاظش بر این که شما از اهل قریه سؤال کن، بلکه مقتضای دو چیزه در حقیقت، این که مولا متکلم به این کلام مدلولی را از این کلام قصد میکنه، بعد دوم این است که مدلولی که برای اون تعیین میشود مصحح کلام او و باعث صدق گفتار او میشود. این مدلول مدلول اقتضایی است و دلالت هم دلالت اقتضایی است که حالا توضیحش یه مقدار عرض میکنم بهتر باز بشه. بر اساس این تعریف معنا و مدلول اقتضایی نه معنا و مدلول منطوقی لفظ است و نه معنا و مدلول لازم معنای منطوقی، به لحاظ خصوصیت ترابطی میان موضوع، خصوصیت ترابطی میان موضوع و محمول در جمله است که مفهوم و معنای خاص میشه، بلکه این یه معنایی است که مقتضی آن مقصود بودن معنایی توسط متکلم و توقف صدق کلام او یا تصحیح کلام او بر اون معناست. و در واقع می توانیم بگوییم دلالت اقتضا سه رکن دارد. یک، مقتضی و اون عبارت است از مقصود بودن دلالت دادن به این لفظ بر معنایی توسط متکلم، مقصود بودن دلالت دادن به این لفظ بر معنایی توسط متکلم، علاوه بر توقف صدق کلام متکلم یا تصحیح این کلام برای این که فلان معنا دلالت داده شود. مقتضی اینه. لذا خود کلام به حسب معنای منطوقی مقتضی اون نیست. دوم، مقتضا است یعنی اون معنایی که مقتضی استدعاء اون معنا را دارد، اراده اون معنا را می طلبد، نه این که مدلول التزامی کلام باشد. و سوم اقتضاء است، یعنی استدعاء اون مقتضای بیرون از کلام که مورد اشاره قرار گرفت. و مقتضا یعنی همون معنای اقتضایی چند نوع دارد. یک، معنا و مقتضایی که صدق گفتار و کلام متکلم متوقف بر آن است و دلالت دادن آن را می طلبد و باید فرض شود که در کلام متکلم لبزی در تقدیر است، مثل رفع عن امتی الخطأ و النسیان. چون در اینجا نسبت رفع به خطا و نسیان مقتضی کذب این کلام است، چون خطا و نسیان در امت تحقق اون وجدانی است و راه صدق این کلام در حالی که می دانیم متکلم در مقام دلالت دادن معنای به این لفظ است، معنای این لفظ مقصود اوست، تقدیر الفاظی مثل مؤاخذه، الفاظ مثل مؤاخذه یا اسم و امثال این هاست. حالا زیاده و بر این اساس دلالت این جمله بر رفع مؤاخذه یا رفع اسم دلالتی اقتضایی است که مقتضی آن امری بیرون از الفاظ و معنای منطقی و ترابط خاص میان عقد الوضع و عقد الحمل می باشه که گفتیم چیه. حالا مثال خیلیه، مثلا در مثالهای دیگه ای که حالا لاحرج هم طبق یک مبنا، البته طبق بعضی از مبانی اونو نمیشه مثال زد، ولی طبق یک مبنا اونم دلالت اقتضایی داره. یا بله خب. خب نه نه، اگر اسناد اسناد حقیقی به حرج باشه به معنای همون رفع موضوعیت فعل حرجی، حالا باید در تقدیر بله چی؟ خب اون باز نفی حکم به لسان نفی موضوع درست، اگر اونم باشه بازم تقدیر میخواد. اما اگر ما بگیم نه، مقصود از لا حرج و لا ضرر نفی در اینجا در حقیقت نفی موضوعیت عمله، یعنی عمل حرجی است، یعنی خود عمل حرجی منظور لا حرج یعنی میگه آقا نیست
اقرب المجازات.
نه نه دیگه، ما میخوام اسناد حقیقی درست کنیم.
اسناد
حقیقی
نیست هست.
خب نه، نه منظور این که برداشته شده مرتب مرفوع است به این معنا، یعنی بگیم نفی موضوعیت عمل حرجی به این معنا، نفی بودن عمل حرجی داخل در موضوعی که به عنوان اولی اخذ شده. خب معنی ثانوی میشه.
بله. حقیقی نشد دیگه.
بله.
حالا در لازره و چهار مبنا بیشتر بوده، نفی حکم مستقیما.
بله. نه.
نه
دیگه.
نفی موضوع نهی، یعنی انشاء.
هشتا دیگه، هشتا مبنا نه چهار.
همه معنایی که الان ذکر میکنم معروفه، بعد همه میگن که وقتی که هم ببر معنای حقیقی متعذر هست، ما باید هم ببریم معانی کنیم.
نه.
نتیجه‌ش این میشه که در همه معانی صحت
کلام
متوقف
برای
این است که ما تبدیل
بشیم. حالا الان جای بحث نداریم اونو، چون ما در بحث قاعده لازره مفصل دیگه بحث کردیم اونو، یعنی تقریبا 7 تا 8 تا قولو که آوردیم مطرح کردیم و نتیجه‌ای هم گرفتیم که بر حساب اون شاید به دلالت اقتضاء نباشه. حالا مثلا مثال خیلی، حالا در مثال که مناقشه نداریم، لا صلات لمن جا روح المسجد الا فی المسجد، اینو مثال متعدد میزنن که منظور لا صلات کامل است، لا کمال صلات، کمال صلات نیست، متعدده. حالا من میگم بله، دوم معنای اقتضایی هست که تصحیح کلام متکلم و ملفوظ به از نظر عقلی متوقف بر دلالت دادن به آن است، یه دیگه صدق نیست، تصحیح کلامه از نظر عقلی، مثل وسأل القریه. و سوم معنای اقتضایی است که تصحیح کلام از نظر شرعی مقتضی آن است، از نظر شرعی مقتضی آن است، که مثال میزنن به اعتق عبدک انی علا الف. بله، اعتق عبد، بله اعتق عبدک انی علا الف، چون معنای ملکنی لعبدن به الفن ثم اعتقه انی مقتضای صحت این کلام از نگاه شرعی است، به دلیل اینکه لا اتق الا فی مل. حالا بعضی میارن باز عرفیشو میارن، اینو خیلی مهم نیست، اما ما بفهمیم که در دلالت اقتضایی پس دلالت است که مربوط به خود الفاظ نیست، مربوط به ترابط خاص بین معنای منطوقی بین عقد الحمل و عقد الوضع همچین نیست، نهایتا مقتضی بیرونی داره. مقتضی بیرونی چیه؟ مقتضی بیرونی این است که صدق کلام مولا، صدق گفتار متکلم، در حالی که میدانیم در مقام ارائه معنای با این لفظ است، اقتضای اون را دارد. صدق با صحت فرق. ببینید یک مرتبه صدق کلام اقتضا داره، یک مرتبه تصحیح اقتضا داره، تصحیح شرعی، تصحیح عقلی، تصحیح عرفی. اول یک مطرح کرد صحت بنه، صحت آخری بنه.